أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روايات دیگری رو در رابطه با حرمت رشوه با هم مرور میکنیم. یکی از عللی که مقیدیم به این که روایات رو هرچه بیشتر و تا اونجایی که هست در اسناد خودمون و در مباحث خودمون مطرح بکنیم، اینه که میزان شیوع مسئله در لسان ائمه معلوم میشه. به این مطلب توجه کنید، بحث نسبتا مهمی است. این که ببینیم چند روایت در رابطه با حرمت رشوه در لسان ائمه پیامبر و یا حتی چند آیه وارد شده، دال بر چند چیزه. یعنی اگه شما ببینید مثلا در رابطه با دروغ میزان روایاتی که وارد شده 1000 روایته، ولی با همه استقصایی که میشه میزان روایاتی که در بحث رشوه هست، چنان که خواهیم گفت مثلا دیگه از عدیه و حمرم که جمع بکنیم بیشتر از مثلا 30-40 روایت، حالا شاید بازم کسی تتبع بکنه 10-15 تا دیگه هم پیدا بکنه نیست. این دو سه نکته رو میرسونه. حرمتش هیچ فرقی نمیکنه، 3 تا روایت هم باشه حرمت ثابت میشه، 3000 تا هم باشه حرمت رو ثابت میکنه. تفاوت داستان در چیز دیگری است. یک، این که این مسئله چه مقدار در اون روزگار شایع بوده که هی مورد سوال واقع شده. بعضی چیزا ممکنه کم بوده روایت توش، دلیل بر اینه که مسئله مسلم بوده. یعنی مثلا فرض بفرمایید در رابطه با همجنس بازی روایات ممکنه کم باشه، اینقدر مسئله مسلم بوده یه نفر نرفته سوال بکنه. این یه بحثه. یه بحث می‌بینید که داستان اون درجه از اهمیتی که کذب داره رو نداشته، یعنی اهمیتش در منظر شارع متفاوته. پس کمبود گاهی دلیل بر اینه که خیلی مهمه، تردیدی توش نیست. گاهی دلیل بر اینه که کم اهمیته، گاهی دلیل بر اینه که محل ابتلا نبوده، اصلا محل بحث نبوده. مثلا این که سوال بکنن از این که آیا کشتن بچه حرام یا حرام نیست، میگه بچه‌شو بکشه، محل ابتلا نبوده. باید یه چیزی محل ابتلا باشه. و اذا الموعودت و سؤلت، این یه قصه است که یه بارم در عرب اتفاق افتاده. اینجور نبوده که هر دختری به دنیا میاد بکشن، که ولی هر دختری که اومده میکشتن که نسلشو ور میفتده دیگه، مادری نمیمونده. یه نفری بعد از مثلا 7-8 نفر دختر، بعدی هم که دختر شده یه دیوانه بوده تو عرب این کارو کرده. ولی به هر حال این دال بر این بوده که دختر به نسبت به پسر بی ارزش تر بوده که این فرد این کارو کرده. اما چرا خب باشه مهم نیست، نمیخوام بگم که نشده، که میخواد فرهنگ رو بیان بکنه، اما با یک مورد فرهنگ هم معلوم میشه. اما بعدن که اینجور نبوده که این شایع باشه که هی از ائمه سوال بکنن آقا اون کسی که دختر شکر شکار بکنه، دختر شکر شکار بکنه، این یه همچین مسئله ای نبوده. نبودنش میگم داله بر این نیست که شما اگه یه دونم داشتید نگید حرامه ها. اینو دارم میگم که این که مقیدیم در مباحثمون، مثلا قمار رفتیم گشتیم 60-70 تا آوردیم، یا در بحث کذب، در بحث سب که بحث میکردیم سال گذشته رفتیم گشتیم مثلا 100 تا روایت رو پیدا کردیم آوردیم. تکثر روایات میزان اهمیت مسئله و میزان بداهت مسئله و نوع نگاه اون فرهنگ و اون جامعه و حتی لسان ائمه که بعضی وقتا ابتدا به ساکن باید مطلبی رو میگفتند رو نشون میده. من به همین جهت مقیدم که وقتی وارد بحثا میشیم تا جایی که میتونیم روایات رو بیاریم، ولو اینکه بعضا فقها چون فقط به دنبال بحث این هستن که بگن حرامه یا نه، معمولا الان همین بحثای رشوه رو نگاه بکنید، 4-5 تا روایت اصلی که سند خوبی هم داره، همین از شرک و دارک الرشا فی الحکم و هو شرک بالله، همین رو بیان کرده. ولی مسئله رو ببینید در همین جا داستان یک روایت همین امر رشا فی الحکم فهو و کفرون بالله فهو و شرکون بالله که مال سماع است و از این حدود مثلا 27-28 تا روایتی که هست 6-ش هم اونه. این کمبودش چیه؟ یکی اینه که مسئله مسلمه، یعنی رشوه در حکم، این که مرحوم آقای خویی هم گفت یکی از ادله ضرورت، البته ما نیوردیم چون ما ضرورت رو دلیل نمیدونیم، ایشون میگه این کن ضروری بوده که رشوه حرامه، این اصلا تردیدی توش نبوده که مردم بیان مسئله رو سوال بکنن، به خصوص رشای در قضاوت. حالا روایت های امروزمون رو ببینیم در رابطه با این مسئله، بعدن هم چون بحث‌های مربوط به این باب فقط نیست، بحث‌های فلسفه فقه مقداری باید بحث‌های مفصل‌تری جای دیگه صحبت کنیم. فقط تنبه دوستان بدم این که کثرت روایات و همجور روایات رو میاریم خستتون نکنه، چون ممکنه کسی بگه آقا خب شما گفتی دیگه حرام بودنش معلومه دیگه، حالا چرا دوباره روایت میارید؟ 23 حالا بخونیم ببینیم بریم جلو. 22 محمد ابن حسن به اسناد این حسن ابن محمد ابن سماعه از اسماعیل ابن ابی سماک، 22 رو میخونیم، از محمد ابن ابی حمزه عن حکیم ابن حکم سیرفی قال سمعت و... این روایت بسیار روایت مهمیه، این روایت مهمه، بعدها هم خیلی تو جمع‌بندی باش کار داریم. تقریبا هیچ کدوم از کتب رشوه کتب فقهی اینو نیوردن، این روایت یه روایتی است که تنها روایت ماست که رشوه در موضوعاته، که ما میگفتیم رشوه در موضوعاته، ما بقی تماما رشوه رو رشوه در حکم گرفتن. این از دو جهت تنها یک روایت منحصر به فرده، یک روایتی است که در موضوع نه در حکم، نه در قضاوت نیست، رشوه به حاکم نیست، و دوم تنها روایتی است که تجویزم کرده بخشیشو، گفته اگر رشوه میدی که اذیتت نکنن اب نداره، که این روایت از این دو جهت بسیار روایت مهمیست. ببینید سمعت ابوالحسن علیه السلام و سأله حفص الاعور، من از امام کاظم شنیدم ظاهرن و حفص اعور از او سوال میکرد، فقال گفت ان السلطان یشترون من الغرب، غرب یعنی غلاف شمشیر. ببینید طرف پیداست که یک شمشیری غلاف ساز زیادیه، یعنی مثلا فرض کنید که حکومت اومده بهش گفته من 500 تا غلاف ازت میخرم، اومدن از طرف حکومت باش قرارداد بستن که 500 غلاف بگیرن. خب قرب جمع قرب یا قرب جمع قراب به معنای غلاف شمشیر، پس غلاف هایی از ما میخره، یعنی تعداد زیادی. بعدش ول عداوی، عداوی هم میخره، عداوی هم یعنی ظروف، به آینه میگن ظروف، یعنی ظرف و اینا میگیرن، حالا ظروفی که به درد حکومت میخورده. فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا، خب قرارداد میبندن، مثلا میگن آقا شما برو 1000 تا غلاف شمشیر درست کن، این 1000 تا غلاف شمشیر رو ما یه ماه دیگه یه نفر میاد از شما تحویل میگیره میبره. بس همین الان هم هست، مزایده میذارن، خب یه نفر معمول وصول میشه دیگه، میرن شماره میکنن، نگاه میکنن، بررسی میکنن، تحویل میگیرن، یه نفری رو وکیل میکنن تا او رو از ما استیفا کنه بگیره. فنرشو ما پولی بهش میدیم، به کی؟ به این وکیله. حتی لا یظلمنا، یه پولی بهش میدیم که ظلم نکنه. حضرت گفتن لا بأس، اشکال نداره. ما تصلح بهی مالک، مادامی که اصلاح میشه باهات مالت. تعبیری که سائل پرسیده لا یظلموناس، یعنی آقا او بیاد ظلم به ما نکنه، ما یه چیز به این وکیل میدیم، پول به وکیل میدن، اینه که میگم موضوعه. تا حالا هر چه داشتیم رشوه به قاضی بود، رشوه به حاکم بود، این رشوه به یه وکیله. من همین است که مثل مأمور شهرداری و مأمور شهربانی و پاسبان و همین است که متعارف رشوه های مردم هم تو زندگی روزمره امروز همین است. مأمور برق، مأمور آب داره میاد نگاه بکنه چی میخوام بدن، حالا یا طلب میکنه یا این میده، حالا یا اون اول او میگه آقای پولی بده، یا این از اول پولی میذاره کف دست یارو. منتها هدف اینه که ظلم نکنه، یعنی که انه اگه این کار نکنه شروع میکنه اذیت کردن، آقا این غلاف کجه، اینش نیست، این نمیشه، این میگه ما پول بهش میده میبرداره بره دیگه، اذیت نکنه. ثم سکت ساعتا، بعد حضرت یه مقداری سکوت میکنن، ثم قال، بعد حضرت میگن ببینم اذا انت رشوته، وقتی پول میدی یأخذ اقل من الشرط، اگه مثلا 500 تا غلاف بوده این با 460 تا راضی میشه، چون اونجا که دیگه نمیرن بشمارن، که مثلا غلاف ها قرار بوده که فرض کن لب فلزی باشه، دورش رو مثلا دوخته باشه، نمیکنه، یعنی یه جایی شو بالاخره همین کارهایی که میکنن یه چیزی کم میذاره، اقل به نشرت، یعنی باعث میشه یه چیزی کم بذاره. بلتو نه، میگه بله، اینم خیلی رارضا خدا گفت بله، خب ما یه پولی بهش میدیم که اونم چیز میکنه دیگه، ما مثلا 500 تا غلاف باید بدیم 480 تا میدیم، یا مثلا غلاف ها رو باید لبش رو با آهن داغ میکردیم نمیکنی. حضرت میگن نه، فسادت رشوتوک، اگه اینه رشوه حرامه، رشوت فاسده، رشوت فاسده این حرامه، با اشکال داره. خب گفتم این روایت دقت بکنیم، بعدا سندش رو باید بررسی کنیم. این روایت از دو حیث بسیار روایت مهمی است، چون یک تقریبا تنها روایتی است که اختصاصا در رابطه با موضوع، ما روایت دیگه داریم عامه که مطلقه، نه در حکم نه در غیر حکم، اما این روایت اختصاصا در رابطه با موضوعات ما، نه در حکم. دوم اینکه این تنها روایتی است که توش گفته اگه پول میدید چه حقتون رو بگیرید اشکال نداره، بر اون یارو گرفتن حرامه، حداقل اونجا ذکر نشده، ما از جای دیگه میدونیم، اصلا در تعریف رشوه بود، لذا سوالش غلط بود. اما این روایت میگه اگه پول میدید که بهتون ظلم نکنن، یعنی حقتون گرفته بشه، اب نداره. منتها اگه پول میدید که ضمناً ظلمی هم بکنید، یه حقی و ناحق بکنید، کم و زیادش بکنید، اشکال داره. این دو نکته، دومیش که مورد فتوای همه است، اما اولیش هم مورد بحث نیست. این روایت هم من ندیدم که کتاب‌های فقهی این روایت رو وارد بحث‌های فقهی کرده باشن. علت چم اینه؟ مربوط به ابحاث دیجه بحث‌های وسائل از وسائل، ولی خب اون وقتا شاید هم سرچ و اینا که نبوده، اینا رو برداشتن آوردن تو ابواب دیگه، اینجا نیوردن، اینجا که نیومده از دست بقیه هم در رفته. روایت 23، یکی از بحث‌های دعای بسیار مهمی در بهار نقل کرده از امام صادق که در موعد حضور ماه رمضان در اونجا حضرت این دعا رو میخوندن. از فرازهایی که در این دعای بسیار طولانی 4-5 صفحه است، بذار بخونم برم جلو بعدن دیگه، در از فرازهایی که در این عبارت طولانی هست، یکی از گناهان کبیرهی که حضرت ازش استغفار میکنه ادلاء الالحکام به غیر حقه. ادلاء رو ما گفتیم قبلش یکی از معانیش رشوه است، لذا روایت داله بر رشوه هم و حرمت رشوه هم هست، منتها قید به غیر حقش باز ناظر به اینه که پس یه ادلاء به حق هم داریم. ادلاء به حق چی میشه؟ اون وقت ممکنه ناظر به این باشه که شما اگه یه پولی بدی که مشکلت حقت ناحق نشه، یعنی اگه این کارو نکنی خب طرف پول تو رو میخوره میبره، یه پولی میدی خودت نجات بدی، اما نمیخوای تو حق رو ناحق کنی، اتفاقا میخوای حق تو بگیری، یمکن که به این به غیر حق بیاد. این روایت قبلیه کدوم روایت؟ روایت قبلی. روایت 24، طالقانی عن الجلودی عن حسین ابن معاذ عن قیس ابن حفص عن یونس ابن ارقم عن ابی السیار شیبانی عن ضحاک ابن مزاحم عن نزال ابن صبره. ببینید یک دونه از اینا رو چون اسمشون رو اصلا به گوشمونم نخورده به خاطر اینکه اسناد کافی نیست، معمولا اون سندهای کافی خیلی اسامیش به گوش ما آشناست و بعدم سندهای تهذیب و سندهای کتب معروف مثل استبصار و اینجور کتابهایی که معروف ماست، این چون احتمال میدم از اقبال نقل شده باشه یا بهار. نه این از بهار، بهار از این از اقبال نیست، از فکر میکنم ثواب الاعمال، شاید از ثواب الاعمال صدوقه، روایت گنگی داره. حالا ببینید، خطبنا علی ابن ابی طالب علیه السلام، یه روز حضرت خطبه خون، فحمد الله و اثنا علی، حمد خدا رو گفت و ثنا گفت و ثم قال سلونی یا ایها الناس قبل ان تفقدونی ثلاثا، سه بار گفت ای مردم از من سوال کنید قبل از اینکه من گم شم و برم و مفقود شم. فقام الیه سعسعت ابن سوهان، قبل از سعسعت ابن سوهان بلند شد، فقال یا امیرالمومنین متى یخرج الدجال، دجال کی خروج میکنه؟ حضرت بهش گفتن اقعد قد فقد سمع الله کلامک، خداست کلام تو رو شنید، و علم ما اردت، و میدونه چی میخوای بگی، والله مل مسئول عنه به اعلم من السائل. مسئول عنه یعنی امیرالمومنین، میگن خدا در این به خدا من از تو در این مسئله داناتر نیستم، ولیکن لذالک علامات، یعنی من نمیتونم تاریخ دقیق بگم که بگم مثلا فرض کن 8/8/98 مثلا، نه، ولی علاماتش رو میتونم بگم. ولیکن لذالک علامات و حیات یتبع بعضها بعضا، که حذف نعل به نعل، بعضی از اینا پشت سر هم میاد، نعل به نعل این جای پا پشت جای پا. و این شئت انبعتک بها، من میگم بهت. فقال نعم یا امیر المؤمنین، بفرمایید. فقال علیه السلام احفظ فان علامت ذلک، یادداشت کن، حفظش کن، علامت این مطلب اینه، اذا امات الناس الصلاة، وقتی مردم نماز رو میمیرانند، و عصا و عزاء الامانه، امانات رو ضایع میکنن، استحل الكذب، دروغ رو حلال میشمرن، اکل الربا، ربا میخورن، و اخذ الرشا، و رشوه میگیرن، و شید البنیان، و با او الدین به دنیا، و استعمل السفها، سفها رو استعمال میکنن، و شاور و النساء، با نساء مشاوره میکنن، قطع رحم میکنن، اتباع هوا میکنن، استخفاف دماء میکنن. خب این ترتیب اینها با هم ممکنه بگیم یعنی روزگاری آخر الزمان که همش حرام دیگه، این کاراست، ظهورش هم در همینه، ولی تو این مواردی که آمده دو سه تاش قطعا حرام نیست. یکیش استعمال سفها، و مهمتر از همش مشاوره نساء، قطعا حرام نیست. لذا ممکن بگیم که نه، حضرت داره علامات رو میگه، نگفته اون روزگار که حرام میشه. که مثل که شما من پرسی برس کنید آقا تقی کی میاد، میگم هر وقت آقا نقی رفت بالا پشت بون. حالا آقا نقی بالا پشت بون رفتن که حرام نیست، که دارم علاماتش رو میگم. ولی واقعیتش اینه به قرینه که نگاه میکنیم این حرمت رو یمکن که بتونیم ازش استفاده کنیم. روایت بعدی، بله، حذف یعنی پشت سر هم بودن. روایت مجالس مفید، عن ابن قولوی، عن ابیه، عن سعد، عن ابن میسا، عن ابن خطاب، الخطاب معن، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن سمالی، عن ابی جعفر علیه السلام قال، قال موسی بن عمران علی نبینا و علیه السلام، این دعاییست که حضرت موسی داشته که الهی من اصفیاء که، الهی من اصفیاء که من خلقک، کیان اصفیاء تو، از خدا سوال کرده. قال ندی الکفین البری القدمین، خدا گفتش که این همچین ویژگی داره. یقول صادقا، قول صادق، یمشی هونا، سبک حرکت میکنه، اشاره به آیه شریف است که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا فاولئک که یزول الجبال، اینا کوها رو زائل میکنن، ولا یزولون. بعد گفت الهی فمن ینزل دار القدس، یا دار القدس اندکی در دار مقدس پیش توست، که شاید دار القدس قبلا هم گفته بودیم از اسامی بهشت هم باشه. قال الذين لا ينظر عيونهم الى الدنيا، به دنیا نگاه نمیکنن، لا یزیون اسرارهم فی الدین، سر دینشون رو ضایع نمیکنن، شاید معناش اینه که این همه رو انجام میدن. لا یاخذون علی الحکومت الرشا، بابت حکومت رشا نمیگیرن. حکومت یمکن، حالا خواهیم گفت که این رشا فی الحکم آیا به معنی قضاوت یا حاکمه، یعنی اینکه حاکم هم نباید پول بگیره، بهش میرسیم. الحق فی قلوبهم و صدق علی السنتهم فاولئک فی ستری فی الدنیا و فی دار القدس اندی، روایت قبس داشته، قدس هم داره فی الاخره. اون تیکه ای که داریم همون رشای در حکومت. روایت بعد، روایت اقبال، بازم از بهار ما نقل میکنیم. وجدت فی کتاب الملاهم لبطائنی، همون معروف آقای ابی حمزه بطائنی، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله قال، قال الله اجل و اکرم و اعظم من ان یترک الارض بلا امام عادل، قال قلت له جعلت فداک فاخبرنی بمستریه الی، قال يا أبا محمد ليس يرى أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينغرز ملكهم فإذا انغرز ملكهم أتاه الله لأمة پیامبر برجل منا أهل البيت كي يشير بالتغيير ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا. که این خیلی ظهور بهتری داره که حکم اینجا به معنای چی؟ به معنای قضاوت نیست، چون قراره حاکم باشه. لا یأخذ فی حکمه یعنی لا یأخذ در حکومتش، در اون شؤونی که داره. بعد دیگه ادامهشه که بعدا خودتون ادامهشو میخونید. در منابع اهل سنت هم به صورت مفصل این مسئله آمده. روایت اهل سنت رو ببینیم، ما کلیتش رو با هم همینجوری یک جا دیگه همه اینا رو با هم آوردیم، ولی خود اینا هم 10-15 روایت هست. یکی از کتب جوامع روایی مجمع الزوائد هیثمی است که روایت اهل سنت رو جمع کرده، گفته و عن ثوبان قال لعن رسول الله الراشی والمرتشی والرائش، که میگفتیم رائش یعنی دلال، از این ور به این بابا میگه قیمت رو ببر بالا یه چیزی بیشتر، اون یکی میگه حالا یه ذره کمتر. یعنی الذی یمشی بینهما، خب فرموده پیامبر لعن کرده، لعن پیامبر دال بر حرمت. البته همین جای اشاره بکنم، مرحوم آقای خویی گفته بود لعن داده بر حرمت نیست، ایشون چند جا گفته بود، بخاطر اینکه ما لعنایی هم داریم که اصلا دال بر حرمت نیست. مثلا گفته بود خداوند لعن میکنه که کسی که تنها در فلوات میره، یا مثلا کسی که تنها غذا میخوره. که خب این گفته بودشون که خب این تنها در فلات رفتن، بیابون شب مسافرت کردن، که این گناه نداره پس نیست. همونجا بحث کردیم که نه، لعن به نظر میرسه اولا و به ذات دال بر حرمت، این موارد استثناست، یعنی به وسیله یک مواردی ما استفاده میکنیم که لعن در این جور جاها یستعمل فی غیر الحرام، ولی لعن فی حد نفسه دال بر حرمت، هم لعن خدا هم لعن رسول هر دوش هست. منتها یمکن که اینجا بگه لعن رسول الله، این حکم حکومتی پیامبره، این از بحثای مهمی است، واردش نشدیم، ولی قابلیت طرح مسئله رو داره. و اون اینکه آیا این تعبیر لعن رسول الله که زیادم تو منابع ما هست، این آیا میخواد بگه حکم حکومتی پیامبره، یعنی حکم الهی نیست؟ همون حرفی که حضرت امام در رابطه با لا ضرر میگن، که حالا چرا نگفته خدا لعن کرده، میگه پیامبر لعن کرده. آیا یا نه میخواد بگه از تشریعات پیامبره، یا این که نه بیان دیگریست از همین که خدا لعن کرده؟ یه امکانی بحثش هست که بگیم این همون بحثی که امام در حضرت امام به بحث مفصلی دارن در لازرر، بله در لازرر، که میگن در لازرر، لازرر حکم حکومتی پیامبره. حالا اگر یه فرصتی بود بحث لازرر رو گفتیم، انشاءالله اون بحث رو هم طرح میکنیم. اما ایشون میگن لازرر حکم حکومتی پیامبره، یعنی حکومتی که منصوب به پیامبره باید این حکم درش رعایت بشه، اما حکم اولی شرعی نیست. دو، عایشه گفته لعن رسول الله الراشی والمرتشی، این رو دیگران هم گفتن، ولی میگه که رواه البزاز و ابو یعلی، ولی اسحاق ابن یحیی ابن طلحه درشه که متروکه، یعنی از نظر سندی اون روایت دومو هیثمی درش شبه کرده. عبدالرحمن ابن عوف روایت کرده که پیامبر فرمودن الراشی والمرتشی فی النار، این دیگه خب لعنه نداره البته کلی. بعد میگه رواه البزاز و فیه من لم اعرفه، توش کسایی که نمیدونیم کیان، یعنی مجاهیلن. عبدالله ابن عمر میگه قال رسول الله الراشی والمرتشی فی النار قلت له فی السنن لعن الله الراشی والمرتشی، و رواه طبرانی در صغیر، یک کتابی داره که صغیر معجم صغیر و معجم کبیر، و رجاله ثقات، این خوب، رجالش خیلی خوبه. و ام سلمه نقل کرده از پیامبر باز که ان رسول الله قال لعن الله الراشی والمرتشی، اینجا فل حکم آمده. خب قبلیاش مطلق بود، این یکی فل حکم پدید آمده. طبرانی گفته رجالش ثقات. ان علیم کنا جلوسا على سطح معنا رجل من اصحاب النبی، ما نشسته بودیم این جایی که یک کسی هم از اصحاب پیامبر پیش ما بود. قال علیم، علیم هم نیست علیمه، علیم گفت لا اعلم الا ابسن القفاری و ناس یخرجون فی الطاعون. میگه من گفتش که من فلانی رو نمیشتستم، فقط این میاد بابا رو میشتستم و لابد احتمینه، و اون وقت هم طاعون اومده بود. قال عبس یا طاعون خزنی سلاسن یقولها، فقال له علیم لمت تقول هازا، این عبس قفاری که اونجا بود گفت طاعون منم بگیر، آقای مارم بگیر. اون گفت چرا میگی؟ گفت علم یقول رسول الله لا یتمنا احدکم الموت فانه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب. آیا پیامبر نفرموده که هیچ کدام از شما تمنای مرگ نکنه؟ فقال رأینی سمعت رسول الله، اون گفتش که آقا اون اصحاب رسول الله، گفت من از پیامبر شنیدم یقول بادروا بالموت ستا، سه نفر یا شیش نفر باید به موت مبادرت کنن. امرت از سفها، وقتی که سفها به حکومت میرسن شما به موت مبادرت کنید. و کسرت از شرط، وقتی شرطه ها زیاد میشه. و بیع الحکم، و وقتی حکم چی میشه؟ خرید و فروش میشه، که همه معنای همینه دیگه، یعنی پول میدن رشوه میدن میبرن. و استخفافن به دم و قطیعت الرحم و نشوان، بله و نشوان یتخذون القرآن مزامیر، و میرن قرآن رو با نی میخونن، با دف و اینها میگیرن. یقدمون او یغنیهم، پیش پیش اون کسی که داری و دنبخ داره جلو میره. و انکان اقل من هم فقهن، اون کسی که سواد نداره ولی دنبک خوب میزنه اون میشه متقدم مردم. بعد میگه اینا رو همه رو طبرانی هم نقل کرده از عابس قفاری، بعد میگه منتها تعبیرش نه یقدمون الرجل لیس به افقه هم، کسی جلو میره که نه افقه نه علم نه افضله، و یغنی هم قناعا، فقط بلده خوب آواز بخونه، یعنی دور دور خوش صداها میشه نه دور علما. و فی عثمان ابن، اما میگه توش عثمان ابن عمیره که سند نداره، ضعیف از دیگه اونا. از ابو هریره نقل کرده که انه او قال فی کیسی هادا حدیثون لو حدست تو کموح لرجمتمونی، میگه من تو این کیسم یه روایتی دارم که اگر براتون بخونم با سنگ من میزنید. ثم قال اللهم لا ابلغن رأس ستین، من ابلاغ نمی کنم سر 60 سالگی، یعنی لابد مثلا وقتی سنم بره بالا میگم. قالو و ما رأس ستین، بعد میگن که خب بهش گفتن خب این رأس ستین چیه که ظاهرش این بود مثلا 60 سالگیه، میگه نه، قال رأس ستین امارت و سبیان، یعنی این که بچه ها حکمران بشن. و بیع الحکم که مطلب ماست، کسرت و شرط پاسبون زیاد بشه، شهادت و بالمعروف بالمعرفه و یتخذون الامانه غنیمه و صدقه مغرمن و نشوان و نشوعون یتخذون القرآن مزامیر، اینایی که قرآن رو با نفدهی میخونن. ما تعبیرمون بیشتر همون بیع الحکم میشه، حکم رو خرید و فروش میدونه رشوه میدن. طبرانی هم همینو گفته. اینی که ما هم از این بیع الحکم اینو فهمیدیم مطابق فهم هیثمی است دیگه، خودمون که نگفتیم. مسروق میگه کنتو جالسن عند ابی عبدال عند عبدالله، حالا کی هست نمیدونم، فقال له رجل مسحت الرشا فی الحکم، گفت رشا در حکمه، قال ذالک الکفر. خب بعد گفت یه پله رفت بالا، گفت نه البته این اصلا این فقط هم سهد نیستان، کفره. بعد این آیه رو خون، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. خب اینجا الرشاف الحکمه، یعنی یحکم به ما انزل الله به نوعی قضاوت رو میتونه بکنه. ابو یعلی اینو گفته، سنداش هم خودش نقل میکنه. بعدی رو میفرماید که و انه قال السهد الرشفه فی الدین. رشفه این دفعه فی الحکم نیمده، فی الدین اومده، یعنی این که ان فقیه پول بگیره این ور اون ور بکنه. بعدی رواه طبرانی فی الکبیر و فی ابو نعیم غیر مسما، که معلوم نیست کیست، ابو نعیم اومده اسمش نیمده، فقط ابو نعیم به عنوان کنیش آمده، غیر مسما یعنی اسمش نیست که ببینیم کدوم یکی از ابو نعیم هاست. فان کان فضل ابن دوکین باشه خوبه، چون یه فضل ابن دوکین داریم که ابو نعیم خوبه، ولی اگه زرار ابن سرعت باشه نه، ضعیفه. این همه رجال اهل سنت هنش کدومشون هم اسمشون به گوش ما نخورده، به خاطر اینکه ما کار تو رجال اهل سنت که نکردیم نمیدونیم، اینا لذا بحثای خودشونه. ولی کلاهما، حالا این باشه یا اون باشه، روا عن سفیان و روا عنه علی بن عبدالعزیز بقوی که اهل بقف بوده، حالا بقا بوده کجا بوده که این بقوی شد. بعد یه روایتی هم از بعدی داره که قال رسول الله پیامبر فرمودن هدایا الامال غلول، غلول این خیانته، هدیه که میگیره خیانته. اینو اونا هم نقل کردن، اسماعیل ابن عیاش از حجازیین و هی ضعیفه که اینم نقل. یادتون باشه یه روایت دیگه هم بود، بعدن دوباره بهش میرسیم، تو منابع خودمونم بود، و اون بود که طرف رفته بود، حضرت فرستاده بودش به عنوان حاکم، به عنوان جمع آوری کننده مالیات، گفته بود برو مالیات ها رو جمع کن ورده بیا. اون بند خدا رفته بود کجا؟ رفته بود از اونجا یه هدیه هم گرفته بود، برگشته بود گفته بود این 6 تا قاطر مال شماست، این 1-2 تا مال منه، این هرچی روی من هدیه دادن. که پیامبر فرموده بود که ببینم تو خونه بابات هم نشسته بودی کس به هدیه میداد؟ این تو به خاطر اینکه این کار شدی هدیه گرفتی. که حالا راجع به هدیه حکام اینو میگم. خب تمام، ببینید در بحث ما نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که ما این روایات متکثره رو که به خصوص روایت اهل سنت یه شواهد خوبی هم وجود داره، حالا ما 27 عنوان گفتیم، 27 دلیل، البته اینها رو چگونه جمع بکنیم؟ جمع این روایات و ادله که سر آیه بود، یه دلیل عقل بود، ادله اعانه بر اسم بود، ادله امر به معروف و نهی از منکر بود، اجماع بود، و ما بقی که ادله روایی ما بود، اینا چگونه جمع بکنیم؟ جمعش نسبتاً کار سختی است، و اینکه چگونه باید مسئله رو گفت دو سه نوع میشه، چون هر کدوم از اینا رو متفاوته. چنان که گفته بودیم البته میتونیم چهارشنبه بیاییم خدمت دوستان باشیم، ولی چون دیگه گفته بودیم به آقایون ممکنه یه عده برنامه ریزی کرده باشن، از اون ورم که شنبه به اینو تعطیل نه، چون یک شنبه روز میلاد سید و شهداست، لذا جلسه بعدمون انشالله روز دوشنبه که هم ادله رو جمع بندی کنیم، هم انشالله بتونیم ادله ارتزاق رو این 7-8 جلسه‌ای که قبل از عید داریم بخونیم، که بحث قضات و این بحث رشوه به پایان برسه.